بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو تعریف کنیم انشاءالله. آیه که الان تلاوت شد ابتداء آیه 189 است و آیات بعد از آن که مطرح می شود. سرانزایی رو در نوبت گذشته تذکری دادیم که خداوند سبحان اشاره می کند به اون مبدع خلقت آدمیان خوبند از این اوست که آفریده است شما انسانها رو به نفس واحده از یک جان واحد و جمع منها زوجها و قرار داده است از همون جان واحد زوج او را و همسر او را از همون جنسی که اون نفس واحد و وجود واحد آفریده شده است زوج و همسر اون هم با همون تمایلات با همون خواسته ها با همون امیال با همون ادراکات آفریده شده است زوجی که جنس واحد دارند سنخیت یک سو و یک جهت دارند. اشاره کردیم که این حقیقت رو قرآن بارها مطرح کرده است و معتقد قرآنی این است که این نسل موجود امروز روی زمین بازگشت این جماعت تحقیقاً به یک زن و مرد است. من ذکرم به انسا است یه مذکر است که نام او آدم و مؤنثی که نام اون در قرآن زوج است. دیگه اسم خاصی و علم ویژه‌ای برای اون مطرح نشده است. اما از مجموعه این آیات استفاده می کنیم که این زوجی که خداوند برای آدم آفریده است زوجی است که همون گونه که الان تذکر دادم همسنخ و همجنس و از مایه وجودی است که آدم از همون مایه است. اینها در مایه خلقت و ماده اولیه وجود تفاوتی ندارند، هر دوشون از یه خمیر مایه نخستین آفریده شدند و خلق شدند. این قسمت اول. در ادامه آیه فرمود لیس کن الیها، این لام تعلیل یا لام غایت است، یا علت رو بیان می کند یا پایان امر رو بیان می کند و نتیجه رو می گوید. خداوند این جفت رو شما رو از یک زوج آفرید، گویا چنین استفاده می شود از این آیات و از دیگر آیات قرآن که از فلسفه های زوجیت و حکمت زوجیت در قرآن کریم همین امر زیباست، پدیده بسیار ضروری و مهم تسکین، سکونت و تسکین. فرمود لیس کن الیها تا آنکه برای اون زوج با این زوج تسکین و آرامش ایجاد شود. مرزه می فرمایید این رو خداوند برای همون زوج نخستین می گوید، آنگاه برای ما هم می گوید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، از آیات الهی برای شما آن است که از جنس خود شما زوجهایی قرار داده است تا این که به تسکن و علیها تا تسکین و آرامش برای شما ایجاد شود. پس مشخص می شود از اون روز نخستین که آدمیان شکل می گرفتند و پا گرفتند در زمین، قاعده زوجیت وجود داشته است و هدف از زوجیت هم تسکین است، آرامش بخشی به درون و برون زندگی آدمیان است. زوجیت پدیده مبارکی است که باید منتهی به آرامش شود، انسان رو تسکین دهد، که این آرامش است که میتوان در ظرف پدیدار شدن آن به اهداف بعدی دست یافت. با وجود زمینه آرام و مناسب است که تعلیم و تربیت محقق میشود، عبودیت و تقرب شکل میگیرد، کمال و استکمال نفوس آدمیان تصور مییابد. اگر اون فضای آرام و آرامش حاکم نباشد، هیجان و اضطراب و تشویش وجود داشته باشد، طبعا بدانید که اون اهدافی که باید به اون دست یافت دیر دست یاب است. اینا رو نمیتوان به سهولت به اون رسید و بس، یقینا دشوار و مشکل است. خب البته طبیعی است این هدفی است که برای زوجیت قرآن مطرح میکنه، به این باید پیگیری شود. حالا اگر احیانا ما زوجیتی تشکیل دادیم و دیدیم که در اون تسکین نیست و آرامش نیست، خداوند این تمام رو به ما داده است، این نیرو رو به انسان داده است، ما اگر دیدیم چنین نیست بنا نداریم که تخریبش کنیم، خرابش کنیم، بگیم حال که اینطور نیست پس باید خراب کرد. اگر زوجیت منتهی به تسکین و آرامش نشده است پس باید بنیاد اون رو برداشت. نه، خداوند سرپنجه خرد با آدمیان داده است، قوت مفاهمه به انسان بخشیده است، سازگاری رو در وجود ما انسان ها قرار داده است. هنر ما آدمیان سازگاری است. همینطور که شما با طبیعت میتوانید سازگار باشید که شاید زبان شما رو مانند همجنستون نمیفهمد، یه همجنس که زبان انسان رو بسیار نیکوتر میفهمد، این هنر رو خداوند به سبحان و آدمی بخشیده است که بتواند بر اساس مفاهمه اون تسکین رو مهیا کند، یعنی نتیجه و فائده زوجیت برای او حاصل شود. این رو تعمدن گفتم چون در نوشته بعضی از دوستان نکته‌ای در این باب بود که حاجت به تذکر داشت. خب این پایان عرض نوبت قمر بود بعضن تا این فراز. فلما تقشاها، هنگامی که تقشاها، من ابتدا این واژه رو عرض میکنم بعد یک چالش مختصری در این آیه داریم که باید از پس اون برانیم انشاءالله و اعلامه بس. کلمه تقشاها یعنی هنگامی که اون زوج با زوجش تقشی کرد. تقشی یعنی چه؟ تقشی از ماده قشا و قشاوه می آید. خود مجموعه مشتقات این کلمهی که این حرف غین و شین و یه در اون وجود دارد، قشیه، قشاوه، تقشیه، آشیه، این استعمالاتی است که در قرآن دیده می شود. تمام اینها به معنای پوشاندن و تستر و نهان کردن است. القاشیه از اسامی شب است، شب را قاشیه می گویند، در لیلة القاشیه، چون می پوشاند و مستور می کند. قیامت رو قاشیه میگویم. حالا تا که حدیث قاشیه، آیا حدیث قاشیه را شنیدید؟ قیامت رو چرا قاشیه میگویم؟ چون قیامت پدیده است که تمام انسان ها رو زیر پوشش میگیرد، به همین خاطر به قیامت قاشیه گفته میشود. قشاوه پوششیش که روی صورت رو میگیرد. قطا و قشاوه اون روبن نیست که ممکن است زنان به صورتشون میزنن، و علاوه به ساره قشاوه اون پوششیست که بر صورت و چشم میفتد. و همچنین از استعمالات این کلمه از سنتهای دیرین بوده است. در پارسی کهن میبینیم در ادبیات خودمون، در متن تاریخ بیهقی، دبیر ابوالفضل بیهقی، این بزرگ مرد دربار غزنویان، به زیبایی در تاریخ بیهقی این سنت رو به کار میبرد. یه پستی بوده است، از لوازم سلاطین بوده است، بزرگان بوده است که اینها هنگامی که حرکت میکردن یه خدم و حشمی همراه اینها بود. یکی از عناوین و پست‌ها این بود که هنگامی که سلطان این بزرگ این وزیر به زیر می آمد از اسب، سریعاً اون پارچه زیبا ابریشم ترمه، اون پارچه زیبایی که بر روی زین انداخته بودن، قالیچه به تعبیر ما که نرم لطیفی بود، این رو بر می داشت. یک کسی مأموریت چین بود اصلا دارد، این رو بر می داشت تا می کند و دوشش می افکند. باز هنگامی که امیر و وزیر و رئیس می خواست سوار مرکب شدن، این رو پهن می کرد روی اسب. به این می گفتن قاشیه، به اون کسی که این کار رو می کرد می گفتن قاشیه کش. قاشیه کش از منصبهایی بوده که افتخار می کردن بهش. بذار در یه جایی ابوالفضل بیهقی می گوید روزگار به اونجا رسیده است که هر قلتبان قاشیه کش شده است. اینو در متن تاریخ بیهقی می بینیم. پس قاشیه اینو که می داختن باز روی اسب هم می پوشاند. علاوه یه تقدیر این واژه رو من درس کردم، یعنی پوشیدن، پنهان کردن. فلما تقشاه را، هنگامی که پنهان می کند این زوج با این زوجه، یعنی چی؟ سریعا از بعدش می فهمیم حملت، بعد این زوج این همسر باردار می شود. پس کلمه تقشاه فهمیدید یعنی چی؟ آن این که مقدمه باردار شدن است. اما این چه تعبیری است که قرآن به کار می‌برد؟ خداوند سبحان به جای اون که بخواهد به واژه‌ای که بیان کننده این معنا باشد اشاره کنه، می‌بینید به زیبایی کامل در عین این که مطلب گفته می‌شود یه فرهنگی رو القا می‌کند خداوند سبحان. در زیبایی کامل، این از اون مجموعه ادب و ادبیاتی است که قرآن در مسائل جنسی به کار می‌بندد. خب تقشاه یعنی پنهان کرد. خداوند به ارتباطی که ممکن است میان زن و شویی برقرار شود و مسئله آمیزش، تعبیر به تقشاه می‌کند، تعبیر به پنهانکاری می‌کند، پوشیده کاری می‌کند، حاکی از این که این امری است که در منطق قرآنی و در منطق الهی باید در نهایت استطاعت باشد. این مسئله نیست که کسی بگوید و با اون افتخار کند. این مسئله نیست که در سر گوی برزن جا رو اون بزنند. این مطلبی نیست که در احیانا رسانه و گوشه کناری تبلیغ اون شود و احیانا خدای ناکرده نمادی از اون به نمایش گزارده شود. فرهنگ قرآن این است که باید نوع این ارتباطات جنسی در نهایت پنهانی و پوشیدگی باشد. این رو مکرر در آیات کریمه قرآن خدمت دوستان عزیز مطرح کرد و در روایات معصومین هم همینطور است. یعنی ما بابی داریم در وسائل و شیعه، در مستدرک الوسائل، این دو تا متن حدیثی محکم و غنی ما، یه بابی رو در کتاب النکاح مرحوم شیخ الراملی مطرح میکنه که عنوان این باب همین بحثه، یعنی کراهت تظاهر به بعضی از این مسائل، که این مسائلی نیست که فخری و افتخاری در گفتن اون باشد یا تظاهری در نشان دادن اون باشد. بنده به ادب قرآن میخواهم سخن بگویم، نمیخوام خیلی قرآن بگم بحث و خدمت دوستان عزیز، اما روایات مفصلی داریم در اونجا از زبات مقدسه محمد دقیقا این معنا رو منتقل میفرماین بزرگان معصومی که اگر چنین مسائلی به ناس انجام شود باید در نهایت استطاعت و پوشیدگی باشد. حتی من مضمون حدیث رو ترجمه می کنم که امام تصریح می کنم که مباد کودک سبیعی ینظر الیه ما، مباد کودک اینها در اتاق و در خوابگاه نظاره کند که برای آینده این کودک احساس خطر می شود. این مضمون کلام امام است. امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب از نصیر رد می شدن، پوزش می طلبم عزیزان، دیدن که فحلی دارد به اصطلاح عمل جنسی انجام میدهد. نمیدن دو تا حیوان رو، مثلا دو تا گاو، دو تا اولاد، دیدن اینها در یک کناری گوشه کسی، مثلا حالا شاید به همون شیوه خودشون میخواستن به حال باردار کنن این حیوان رو، این کار داره انجام میشه. امیرالمومنین دفعتن چشمشون افتاد، سریعشون رو برگردوندن به این شیوه، رد شدن. یکی از اصحاب سوال کرد مگر اشکالی دارد دیدن این یا ابوالحسن یا امیرالمومنین؟ فرمودن حاضا من المنکر، این از منکرات دیدن این منکره، این پسندیده نیست بلا از حیوانات باشه. اتفاق فرمودید عزیزم. پس بنابراین این نکته است که بسیار جدی گرفته شده است در ادبیات دینی ما، در کلام الهی و در سنت معصومین، چه رسد به اون که به هر حال به گونه دیگر انسان به هر حال شاهد بعض از مناظر یا مطالب یا تصاویر یا فرض بفرمایید در قالب پاره از فیلم ها یا مسائل دیگر باشد که محدوده ی ادب اجازه ورود به این مقولات را به بنده نمیدهد. قرآن فرمود فلما تخشاها، هنگام که مقدماتی فراهم شد، حملت، آنگاه این همسر باردار شد، حملن، حملن خفیفا، یه حمل خفیف و سبک. اولا کلمه حمل به معنای بار است، اما وقتی با فتح اول میاد یعنی حمل، یعنی باری که دیده نمی شود. باری که دیده می شود این رو حمل میگن در لغت عرب. در سوره مبارکه یوسف خواندیم ولمن جاء به حمل بعیر، اگر کسی پیمانه گم شده سلطان رو پیدا کند، ما به او جایزه می دهیم یک حمل بعیر، یعنی یک بار شطور. اونجا حمله چون روش شطور میگذارن، اما اون باری که دیده نمی شود این رو حمله میگن. حملت حملن، این بار برداشت این زن، این همسر، یه حملی اما خفیفن. ابتدا این بار برداری بسیار سبک بود، تفاوتی نداشت، در زندگی این زن نقشی موقعیت خاص ایجاد نکرد، ادامه داد زندگی را. فمن رتبه استمرار داد این بار را نیفکند، فلما اسقلت، اما این به تدریج سنگین شد، افسوده شد بر سنگینی و سر این بار. خداوند مراحل حمل مادر رو اشاره می کند نسبت به کودک که روز به روز افسوده می شود و سنگینی اون بیشتر مشاهده می شود. همان چه قرآن در فرازهای دیگر می گوید کرها، به شکل کر، به شکل سنگین این بار بر دوش مادر می آید. فلما اسقلت، سنگین شد مادر. خب این زن و شوی دارای فرزندی شده اند، یعنی این خانم بار برداشته است و بار سنگین شده، احساس می کنند که عنقریب است که عضو سومی به این مجموعه می پیوندد و خانواده دارای یه عضو جدیدی میشه. اینها دعو الله وقتی چنین ضرورتی رو حس کردن و سنگینی همسر مشخص شد، اونگاه دست ها برداشتن و خواندند خدای را، دعو الله، دعا کردن، خدا رو خواندند، رب هما، چی گفتن؟ لئن آتیتنا صالحا، اگر پروردگار ما به ما یه فرزند صالحی بدهی، یه فرزند سالم رشید توانمند خوب پاکیزه به ما بدهی، لنکونن من الشاکرین، ما قول میدیم، وعده میکنیم که شکر این فرزند را به جا میآوریم. ما نعمت تو را هر آن شاکر خواهیم بود، سپاسگزار خواهیم بود و استفاده بهینه و وظیفمون رو درست در قبال این نعمتی که تو بر ما ارزانی میکنی به جا خواهیم آورد. فلما آتاهما صالحا، خداوند چنین کرد. خداوند هنگامی که به این زن شوی مرحمت فرمود، صالحا، به فرزند صالح سالمی رو، به تمام معنا سالم، به اینها لطف کرد، جعل له شرکا فی ما آتاهما، اما این دو به اون قولی که با خدا داده بودند عمل نکردند، این زن و شوی، و در حق این فرزند مستوجب شرک نسبت به خداوند سبحان شدند. فتعال الله عما یشرکون، خداوند برتر است از آن شرکی که این زن و شوی و این گروه نسبت به خدای سبحان ورزیدند. خب بنده مطلب رو یه مرور سریع خدمت عزیزان داشتم تا این قسمت از بحث. حالا یه بازگردانی داریم، یه واخانی نسبت به مطلب داریم که ببینیم چطور شد. ابتداعا خداوند نسبت به خلقت انسان از یه نفس واحده یه زن و شوی اشارتی فرمود، اما بعد مثل این که قضیه از اون زن و شوهر به شکل جماعت کلی بشر منتقل شد. ساده نزمی کنم خدمت عزیزان، در اینجا دو مکتب فکری وجود دارد. یه جماعت قلیلی گفتن مراد از اون نفس واحده که آدم به حواست، ادامه بحث هم در مورد آدم و حوا است. خداوند سبحان به آدم و حوا فرزند عطا می کند، اینها قول می دن شکر نعمت فرزند به جا بیاورند، اما در اون که خداوند سبحان به ایشان داده است ناسپاسی می کنند. بعد تعالی الله اما یشرکون، خداوند سبحان هم می گوید که او برتر از شرکی است که نسبت به ساحت قدسی او روا داشته شود. این دو جماعتی گفتن و در کنار اون به روایاتی هم اشاره کردن که نوعا در کتب تفسیر اهل سنت میبینیم. این رو تحت عنوان یه ماجرایی مطرح میکنن، یه شرکی رو مثلا به اون معنا، نه شرک در عبادت خداوند سبحان، یه شرک در طاعتی رو به حضرت آدم نسبت میدن و همسرش هم با. اما خب اون خط دوم تفسیری که در اینجا وجود دارد ابدا این نیست، یقینا این نیست. توجه دارید که شرک به همه معانی اون از ساحت انبیاء الهی به دور است. آدم شخصیتی است که تاج بزرگی بر سر او، ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا. آدم مجتبای الهی است، خداوند اون رو گزیده است، به خود اختصاص داده است. آدم شخصیتی است که اون مقام زیبای استفا و اشتباه رو خداوند در پایان برای آدم مطرح میکنند، و اون پذیرش خوبی که فتلق آدم و من ربه کلمات، و اون ارتباط فوق العاده شیرین و جاذب و صمیمانه که بین آدم و خدای او مطرح شده است که رد ثانیه و مثقال ذره شرک در زندگی مردان بزرگ دیده نشده است. و شخص از آنجا خداوند سبحان مطرح می کند قصه ما آدمیان است و این مثالی است برای حقیقتی که مثالهای دیگه هم در قرآن دارد که الان بازگو می کنم. اما ترتیب بحث بر جهت فنی بگم، خداوند ابتدا اشاره کرد خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، از یه نفس واحده هستید و از اون هم زوجش را آفریدیم، این هم زوجیت برای تسکین شماست. اما فلما تقشاها حملت حملا خفیا، از اینجا ما ببینیم خداوند بحث نوع رو مطرح میکنه دیگه، فرد نیست، نوع انسان و جنس انسان به صحنه میاد. بعد هم ببینید در پایان و اینها لنکونن و من شاکرین تعالی الله اما یشرکون، تمام افعالی که میاد همه چیه؟ جمعه دیگه، بحث دو فرد نیست، یعنی دو نوع هم که هر کدام از این نوع زن و مرد هزاران فرد دارن، صدها هزار فرد دارن، میلیون ها فرد دارن. خداوند ابتداعا منشأ وجودی ما آدمیان رو میگوید، بعد یه حکایتی رو در مورد کل انسان ها مطرح میکنند، یه گرفتاری رو از گرفتاری های ما انسان ها بازگو میکنند که این رو در شکل های مختلف ما گرفتاریم که یه نمونه اون اینجاست. حالا نوع این انسان ها این چنینند که اینها هنگامی که خداوند میخواد یه نعمتی و موقعیتی رو به اینها متوجه کنند، خداخوان میشوند، خداگو میشوند. خب نمونه این رو در جای دیگر میبینیم که انسان نوعا در ظرف گرفتاری توجه بیشتری به خدای سبحان میکند، در ظرف حاجت و نیاز روی بیشتری به حضرت بی نیاز میکند، اشاره میکند فیضا رکبو فلفولک، هنگامی که اینها سوار بر کشتی میشوند در دل دریا حرکت میکنند، موج میآید، کشتی رو تراتم میگیرد، اونگاه دعو الله مخلصین له الدین، اونگاه رو به خدا میکنند، توجه میکنند، خدایا اگر ما را نجات دهی چنین و چنان میکنیم، خدا به نجاتشون میدهد، انجام نجات پیدا میکنند، میان به خشکی، اما آنی که گفتند عمل نمیکنند. ببینید این حکایت رو در قالب‌های مثالی زیبا این خداوند در مورد آدمیان مطرح می‌کند که نتیجه چی میشه؟ این میشه انسان موجودی است که هنگامی که نیاز وافری به خداوند دارد بیشتر رو به سوی او می‌کند، تعهداتی هم می‌دهد، پیمانی هم می‌بندد، اما هنگامی که حاجت او برداشته می‌شود از تعهدات خویش پا پس می‌کشد، غفلت می کند، پای پیمان خویش صحیح نمی ماند و کامل و جانانه به تعهد خود عمل نمی کند. این به تعبیر ما یه آسیبه، یه نقطه ضعف خداوند برای انسان مطرح می کند. یعنی هشدار عزیزان که شما آدمیان هم ممکن است ما هم گرفتار چنین پدیده‌ای باشیم. بدانیم که ارتباط با خداوند سبحان یه مقوله ای نیست که شرایط زمانی خاص داشته باشه، در ظرف حاجت باشد، در ظرف احیانا اگر حاجت ما کمرنگتر می شود نباشد، نه، حاجت آدمی به خداوند لاینقطع همیشه است، قطع نمیشه، پایدار است. این نیست که انسان نیازی باشد دستش به سوی خداوند دراز کند. یعنی میخوام عرض کنم خدمت عزیزان یه سطح نازمی از توحید و ارتباط با خداوند دارم است که آدمی در ظرف حاجت و نیاز دست به سوی خداوند دراز کند، و اگر احساس نیاز نمی کند فاصله ای بین او و خداوند ایجاد شده، یه سطح پایین از ارتباط با خداست. این خیلی پیش پا افتاده است. البته این که از میکنم پیش پا افتاده تعبیر جالبی نیست، اما دیگه این خیلی پایین است. اون ارتباط عمیق با خداوند سبحان شرایط نداره، زمان نداره، مکان نداره، اون حالاتیست همیشه در وجود آدمیان باید باشد و انسان در هر شرایطی چه در حالت نعمت است، چه نقمت است، چه عافیت است، چه بلاست، چه فاصله نمیدانم دوریست، نزدیکیست، عبدن این مسائل در بعد ارتباط با خداوند سبحان نباید کاهنده و افزاینده باشد، که این سنت و رویه انسانهای موفق و بندگان صالح خداوند سبحان است. پس از یه تخت این حکایتی که حضرت احمد زهن کنه حکایت ضعف آدمیان است و این رو تذکر میده اینطور نباشید انسانها، چنین حالتی در وجودتون نباشد که شرایط خاصی که پیش می آید روی به خدا کنید. حال اگر هم در آن شرایط با خداوند سبحان ارتباطی پیدا کردید، هیچگاه فراموش نکنید. اگر با او پیمانی می بندید بر سر پیمان خویش باشید. اگر تعهدی با یار می بندید غفلت از اون نداشته باشید. این دو سه نکته ظریف تو این ماجرا وجود دارن. حالا ببینید تو خود همین ماجرا هم با این کلی که از بحث تصویر میشه بررسی میکنیم. مثلا اینها احساس میکنن که فرزند میخواهند. خب الان این فرزند داره میاد و چیزی که میخوان سالم بودن و صالح بودن است. میخوان صلاحیت این فرزند رو لمس کنن و داشته باشن. خدا یا اگر ما فرزند صالحی داشته باشیم قول میدیم شکر این نعمت تو رو به جا میآوریم. بعد چطور به جا میارن؟ فلما آتاهما صالحا جعلا له شرکا، برای خدا شریک قائل میشن. یعنی چی؟ چطور میشه کسی دارای فرزند بشه و مثلا این منتهی به شرک بشه؟ این چه چیزیست؟ شاید اون شرکی که خداوند در اینجا مطرح میکند اون شرک شدید و غلیظ نیست. میشه این رو برای سه تا تصور کرد. یک، تصور در اصل وجود فرزند، یعنی شرک در موجودیت وجود فرزند، به این معنا که هنگامی که این فرزند، این موهبت الهی، میدونید فرزند در نظام فکری قرآنی موهبت، ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، یهب لمن یشاء، خدا هبه میکند به اون کسی که بخواهد، دختر هبه میکند به اون کسی که بخواهد پسر. یعنی فرزند در قرآن چیه؟ هبه خداست، موهبت خداست. خب حالا یه شق شرک اینه که هنگامی که فرزند می آید مشرک می شوند والدین، یعنی وجود فرزند را، هستی او را، اون سلامت فرزند را، شخصیت فرزند را، اون جامع بودن این کودکی که نوزادی که باب صحنه وجود گذارده است و از عافیت و توان کامل برخوردار است، این رو دیگه به حساب خداوند نمی گذاره، اینو به حسابهای دیگه میگذارن. این دیگه سخن از او گفته میشود که بالاخره دیگه این توانایی های جسمی ما بوده است که چنین فرزندی رو ما عرضه کردیم، این نمیدانم ژنتیک والای من بوده است، این وراثت از مرحوم جد من بوده است، پدر بزرگ من بوده است، این مراقبت های فوق العاده است در این 9 ماه که من با این حمل خودم داشتم، مادر میگویم. و میبینید دیگه ذهن اینها میرد 1001 علت فراهم میکند برای سلامت، زیبایی و جاذب بودن این فرزند، و دیگه فراموش میکنند که این محبت خداوند است. یعنی در اصل این عطیه خداوندی ذهن اینها از گرفتن، ذهن اینها میرد 1001 علت فراهم میکند برای سلامت، زیبایی و جاذب بودن این فرزند، و دیگه فراموش میکنن که این موهبت خداوند است. یعنی در اصل این عطیه خداوندی ذهن اینها از گرفتن مستقیم از دست خداوند فاصله میگیرن، و دیگه این دروندن میزنن که توجیه کنن که این چرا قشنگ است، چرا سالم است، چرا زیباست، چرا خوش زبان است، چرا خوش بیان است، چرا خوش حافظ است. دیگه سیب خوب خوردن، نمیدونم در اون ایام حاملگی ترشی نخوردن خانم، حافظه این فرزند بالا اومده است. دیگه میان دنبال یه مسائلی که شاید ممکنه به اینجا برسه که مثلا بگم این نمیدونم قدم فلانی هم بوده است، نمیدونم چی فلانی هم بوده است، و در این ایام حاملگی به صورت نازیبا نگاه نکردم من. ممکنه مسائل دیگه هم باشه که پناه میبریم از اون افکار عامیانه و خرافی که اینجا متاسفانه وجود داشته باشه عزیزان، که فرسنگ ها از فکر توحیدی فاصله دارد. پس ممکنه در اصل وجود دچار اشتباهاتی باشن، و حال که ما میدانیم اگر هر عنایتی نیست یا سرور رو کنم فلا ارحامه کیف یشا، این قلم قلم خداوند در رحم مادر است که چنین تصویری رو عرضه میکنن، و این موهبت الهی و عتیده خداوندیست. یک شرک دومی که تصور میشه به این معنا که شرک در تربیت باشد. شما گفتید اگر خداوند به ما فرزند صالحی بدهد ما شکر نعمت او میکنیم. شکر نعمت اول یعنی چه؟ تربیت صحیح این فرزند. شما اگر وعده کردید با خداوند که شاکر نعمت این فرزند باشید، پس در اصول تربیت باید با تربیت الهی با این فرزند رفتار کنید، بود گفتارتون خداپسندانه باشد، رفتارتون با این فرزند خداپسندانه باشد. باید تغذیه اون رو خداپسندانه قرار بدید، تربیت اون رو، تعلیم اون رو باید در مشی و مسیری قرار دهید که منتهی به شکر نعمت خداوند باشد. یعنی شکر نعمت استفاده صحیح از نعمت است، شکر نعمت به ثمر رساندن نعمت است. لازمه این شکره که بتوانیم این فرزند رو به معنای واقعی به بار برسانیم، یه فرزند صالحی رو هدیه کنید به جامعه و خودتون برخوردار باشید. حالا شرک در تربیت اینه که متاسفانه ما تمام این مسائل رو زیر پا بگذاریم. دیگه در مسیر تربیت حاجتی به خداوند و مربیان الهی نبینیم در تربیت فرزندمون، اصول تربیت الهی را مبنای کارمون قرار ندیم، و دیگه اینجا فکر رو مسیر رو از جای دیگری بگیریم، به گونه دیگری عمل کنیم، نه آنی که خداوند به سبحان به ما عرضه کرده است، از ما میخواهد که به عنوان شکر نعمت او در این مقوله به جا بیاریم. این دو، هر دو رو کنار هم بگذارید، سومی هم اضافه کنیم. میشه گفت شرک سوم نسبت به فرزند بازم تکرار میکنم، اینا شرک در عبادت و خداوند نیست، شرک در اطاعته، شرک در مراحل پایینه. قسم سوم و شرک سوم این میشه که ما چه مطالباتی از فرزند داریم، ما چه خواستایی از فرزندانمون داریم، آیا فرزندان ما خواستهایی که ما ازشون داریم همانیست که خداوند میخواهد، میشه توحید. اگر خواسته های ما از فرزندانمون اونی که خدا میخواد نیست، میشه چی؟ میشه شرک. این میشه شرک در خواسته. ما اگر برای غیر خدا هم در این فرزند بهره قائل میشیم، سهمی قرار میدیم، این میشه شرک. اما اگر این فرزند را ما مطالباتی که ازش داریم اونیست که خداوند اجازه میدهد ما از فرزندمونی رو بخوایم، این میشه توحید. آیا صداقت میخواهد؟ آیا عدالت میخواهد خداوند؟ آیا سلامت میخواهد به معنای سلامت فکر؟ اون چه خداوند میخواهد که ما از فرزندمون بخواهیم اگر خواستیم، توحید است. اگر ما نه چیزهای دیگه خواستیم از فرزندانمون، توقعات دیگه داریم از اینها، به توقعات غیر اصولی، غیر ایمانی، غیر اخلاقی، اگر کار به اینجا منتهی شد، این فکر میکنم من میشه شاهده ای از همان شرک متاسفانه در اطاعت. این هم یه نوع شرک هست. خدای رحمت کند اون بزرگانی که عزیزان به این مباحث خیلی توجه میکردن، خیلی توجه میکردن. حقا مردان بزرگی رو من دیدم که اینها خطاب به فرزندانشون چنین میگفتن: پدر، من تو رو به خدا بخشیدم. پدر، من تو رو به خدا بخشیدم. من حقوق پدری خودم رو از تو بر می دارم. من از تو مطالبات حق پدری نمی کنم که تو بتوانی به حقوق خدا بهتر برسی و بتوانی به وظایفت، به تحصیلت، به دانشت، به علمت، به تکمیل وجودت کاملتر برسی و در دقیقه حق پدر در ذهنت نباشد. من دیدم این مردان بزرگ را که خدا و این روح بلند ایشان رو رفیع تر گرداند، که چنین دیدگاه ها و نگاه هایی به فرزند و زندگی داشتن. خب ببینید چقدر زیبا میشه اون چه خداوند مطرح میکنه. یه فرزندی که ثمره توحیدی وجود والدین میشه، اینها وجود اون رو از خداوند میدارن، تربیت اون رو مطابق رضا و خواسته های الهی قرار میدهن، مطالبات و حقوقی هم که از او دارن این رو در حد و در معیار مطالبات پسندیده اخلاقی الهی مورد قبول قرار میدن. خب طبیعی است این واقعا ثمره مبارکی است برای زندگی والده. این میشه همون شکری که خداوند گفت و نتیجه اون همان صلاحیت فرزند. خب این مشکل رو مطرح میکند و در این طرح این مشکل حضرت باری تعالی یه خطی هم به ما میده که مواظب باشید در برخورد با فرزندانتون، قضایای اینچنین است و این اصول رو از ذهن دور مدارید. حالا که این بحث مطرح شد، یه زمینه نیست الکلام نجر الکلام مناسبت داره که یه حمله هم به تعبیر ما حضرت باری تعالی به مشرکین داشته باشه. یه صحبتی از شرک شد، مناسب است که یه خطاب تندی هم نسبت به مشرکین به عمل آید. ایو شرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون. اینجا دیگه خطاب به مشرکین است که اونها شرک در عبادت دارن، اون مشکلات اساسی رو دارن در ارتباط با خداوند. آیا شرکونن؟ آیا شرک می‌ورزن مشرکان؟ شریک می‌کنن با خدا؟ ما لا یخلق شیئا، کسی چیزی که هیچی در چنته او در آفرینش نبوده، هیچ نقشی در خلقت ندارد. خب ببینید عزیزان، معبود اون کسی که عبادت او میشود باید همان باشد که کارگاه خلقت متعلق به اوست. به غیر از این اگر تصور کنیم خطا و گزافه و لاف بزرگیست به کسی میزند، یعنی کارگاه خلقت از آن هر از آن همان کسیست که هموش نیسته عبودیت و بندگیست. الله خالق کل شیء، اصل خلقت به عنوان یکی از لوازم معبودیت اساسا الوهیت باید قرینه با خلقت باشد و هیچ کسی در خلقت مطلق که نقشی ندارد، هیچ کسی که در خلقت جهان به وجود و مواد هستی که نقش آفرینی نمی کنند. ما آدمیان هنری که داریم خلاقیت است، این که از خلق موجود شکلها تصاویر نقشهای دگرگون متفاوت با کمک اون اندیشه و فکری که خداوند به ما داده است بسازیم، اما در این حال ما که نقشی نداریم در ایجاد موجود. از لوازم عبودیت، از لوازم معبودیت خالقیت است. فرمود آیا یشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون؟ تمام موجودی خلقت ما برای الهی مخلوق هستند، مخلوق که نمیتونه جایگزین خالق باشد، این چه شرکی است؟ ولا یست اصل وجود این معبود ها که هیچ، بعد ولا یستطیعون لهم نصرن ولا انفسهم ینصرون. این معبود های نابجایی که شما دارید اینا هرگز نمیتوانند استطاعت یاری دادن به شما ندارند، نه تنها میتوانند شما رو یاری بدهند، خودشون رو هم نمیتوانند یاری بدهند، نمیتوانند خودشون کمک کنند، نمیتوانند به شما کمکی بکنند. این دو سبون و انتدعوهم الى الخدا لا یتبعوکم. اگر شما داد بزنید اینا که شما رو خیلی براتون ندارن، اگر شما هم داد بزنید که اینا رو دعوت به خیر بکنید، اینا حتی جواب شما رو نمیتوانند بدهند. سلام علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون. شما به چی رو کردید به توجه میکنید؟ اولا دینها مخلوقند، ثانیاً دینها هیچ تمام و قدرتی ندارند. خداوند خالق قدرتمند و مقتدر وجود است. ثالثاً اینا نمی‌شنوند. خداوند مجیب است، قریب است، ادعونی استجب لکم است، اجابت شما می‌کند. ان الذین تدعون من دون الله عباد من صالکم. این کسانی که شما دارید میخونید اونها را به عبادت میکنید، اینها را جز خداوند سبحان، اینا عبادند، اینا خودشون عبدند، اینا خودشون ذلیلند، اینا خودشون در خدمت خداوند هستند. امثال و کمس شما که عبدید، موجودیتون از خدا دارید، تمام این موجودات حالا هر معبودی که باشد، چه معبود زنده باشد چه معبود مرده باشد، چه بت و سنگ و چوب باشد چه فرشتگان رو شما بخواید عبادت کنید، چه به غلط خودتون حتی بخواید عیسی رو عبادت کنید، فرقی نمی کنند. عبادون امثالکم، اینا یه عبد مثل خودتون، صرف شما از مساوی خودتون که نمیتونید فرمان ببرید، مساوی خودتون که نمیتواند مولای شما باشد، نمیتواند برآورنده حوائج شما باشد، خالق شما نیست، قدرت کافی را ندارد. فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. صداشون بزنید ببینید جواب میدن بهتون، ببینید میتونن پاسختون بدهند. اینها پاسخی ندارن برای شما. الهم ارجلون یمشون بهم. آیا اینها پایی دارن که بتوانن حرکت کنن؟ همون مقدماتی که با چشم ظاهر میبینید ندارن. ام لهم عیدن یبتشون بها، آیا قوتی دارن که تسلط داشته باشن؟ ام لهم اعین یبصرون بها، اینا نه دست دارن نه پا دارن نه چشم دارن. خداوند دارد با زبان همون مردم صحبت میکند. ام لهم آذان یسمعون بها، گوشی دارن که بشنوند؟ نه. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. بگو پیغمبر، بگو اینها بخونن هرچی شریک خدا قرار میدهند، اینها رو بسیج کنن، با اونها کیف کنن برای تو، آیا نتیجه میگیرن؟ فلا تنظرون، هیچ نه مهلتیست نه انذاریست و نه انتظاریست. این آیات ردیف زیبایی دارد در باب شرک عزیزان، و انشاءالله در نوبت آینده من ادامه خواهم داد. ان ولی به اختیار من است که کتاب فرستاده است، دستور تربیت دارد، اصول سعادت مطرح کرده است، و او و هوای اتمن را صالحین تولی صالحین می کند و اهل صلاحیت را زیر چتر پوشش حمایت خود قرار می دهد. از این آیات یک گروه و جماعتی استفاده نابجا کردند. از این آیاتی که الان خدمت عزیزان خوندم، ان الذین، اینی که خداوند فرمود تدعون من دون الله، اینا که شما میخوانیدشون ای بود پرستان، اینا عبادن، عبدن مثل خودتون. فدعوهم، راست بگید صداشون بزنید اون چه جوابی بهتون میدن، چکار میتونن بکنن؟ اینا حتی دست و پای معمول ندارن که بخوان حرکتی داشته باشن، سنگ و چوبن، چگونه میخوان پاسخ شما رو جواب بدن؟ ادعا کردن از اینها استفاده صحیحی نکرد، یعنی متاسفانه ادعی از جماعتی که به هر حال از به خدمتتون در اون نوبت هم اشاره کردیم که به ادنا حرکتی بحث شرک رو مطرح میکنن، پناه به خداوند سبحان میبریم، مثلا با به توجه با اولیاء خدا را، توجه به انبیاء را، ذوات مقدسه محمد و آل محمد را، با این مباحث آیات به نوعی خط کردن، گفتن الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم، شما غیر خدا را هم چه میخوانید، اگر حاجت بر غیر خدا میبرید اینا بندگانی مثل شما هستن، بخونید این جواب براتون ندارن. اما ادامه آیه رو نخوندن، الهم ارجلون یمشون به، آیا اینا پا دارن، آیا اینا دست دارن، آیا اینا چشم دارن، اینا گوش دارن، این صفاتی که قرآن نفیش میکنه مال کیه؟ کی دست نداره، پا نداره، چشم نداره، گوش نداره؟ کی نمیفهمه صداش بزنی رو نمیکنه؟ این مال بت هاست، این مال سنگ و چوب هاست. ادامه آیات رو نخوندن، قبل روی مانوری رو بعضی از آیات کردن که انشاءالله باشد در نوبت آینده به تفصیل بیشتری فکر میکنم که حاجت به گفتگوست، به شکل جدیتر انشاءالله اینها رو مطرح خواهیم کرد و خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. خب زمان من از جهت بحث تفسیر به پایان رسید و خدمت دوستان عزیز دعا میکنم که خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما را از آیات بینات حضرت خود کوتاه نگرداند، دلهای ما رو به نور توحید منور بگرداند.